الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. أقصد چنانچه کسی مباهی را بفروشه مثل انگور یا چوب، منتها شرط بکند که در جهت حرام صرف بشه، این قطعا حرامه. ادله ای هم بر حرمت دلالت میکنه، چند دلیل رو عرض کردیم. در رابطه با دو روایت تعارض به چشم میخوره. یک روایت که روایت جابر باشه، ازش حرمت استفاده میشه. روایت ابن عزینه، ازش جواز استفاده میشه. خب برای حل تعارض بین این دو روایت فرمودن که ما روایت جابر را حمل میکنیم بر دو صورت، روایت ابن عزینه را حمل میکنیم بر یه صورت دیگری. میگیم روایت جابر که فرموده امام علیه السلام حرام اجرتو، سائل سؤال کرده بود که کسی خانه اش را اجاره میدهد که بله تیوبا و فیه الخمر، امام فرمودن حرام اجرتو. این مربوط هست به اونجایی که وقتی که اجاره میده اصلا اجارش برای منفعت حرام، استأجره لذالک، یا این که نه اگر هم اجاره برای این جهت نمیده اما موجر از راه قرائن میداند که این شخص از این مسکن استفاده حرام خواهد کرد، ما روایت جابر رو حمله بر این دو مورد میکنیم. اما روایت ابن عزینه که سؤال از اجاره کشتی و دابه، لمن یحمل فیها او علیها الخمر، کسی که حالا یا بر این دابه خمر حمل میکنه یا با کشتی این رو انجام میدهد، این که امام فرمود لا بأسه، این ناظر به اونجاییست که این کسی که اجاره داده این نمیداند که این در جهت حرام صرف میکنه، اما اتفق الحمل، این پیش آمد، حالا به هر دلیلی این اتفاق حاصل شد، لذا این مورد را امام فرموده جائزه. بعد حالا سخن بر سر این بود که به چه دلیل شما اون روایت را که مطلقه، اینم که مطلقه، ظاهر هر دو روایت مطلقه، شما اون را حمل بر مواردی میکنید و میگید اون موارد حرامه، این را حمل بر مورد دیگری میکنید و میگید این روایت میگه این مورد جائزه. وجهش میفرماید اینه که هر کدام از این دو روایت یک ظهور دارن و یک نص. در روایت جابر تصریح و نص در اون دو مورده، یعنی نص در این که این خونش رو اجاره میده لذالک، به شرط اینکه این کار درست انجام بشه. حالا اگر به شرط هم نباشه، بالاخره از قرائن خارجیه این رو میدانن. بله، اینجا میگه این روایت تصریح به این جهت داره. حالا چرا صراحت داره در این؟ از کجا آقای شما میگید به اصطلاح صراحت داره؟ میگه خب داره در روایت سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یاجر بیته فیباع فیه الخمر. این بیتش رو اداره میده فیباع. این ازش اینجوری فهمیده میشه که اصلا گویا خانش رو برای این جهت داره اجاره میده. دقیق فرمودید؟ اون وقت نسبت به موردی که اتفق فیه که خمر قرار بدن، میگه نسبت به اون جهت ظهور داره، صراحت دارد در حرمت نسبت به اون دو مورد و ظهور دارد در حرمت نسبت به موردی که اتفق فیها که خمر بفروشند. این رو به روایت جابره. اما در مورد روایت ابن عزینه میگه عکس اینه، یعنی میگه صراحت دارد در اتفاق. یعنی این شخص مثلا چارپایش رو اجاره داده، هیچ خبرم نداشته، خود اونم شاید نمیخواست این کار رو بکنه، اما اتفاق فیه که حمله بر دابه بشه، چون داره یاجر سفینته او دابته لمن یحمل فیها. و نسبت به اون دو مورد دیگه ظهور داره، یعنی نسبت به جایی که شرط بکنه یا از قرائن بدانه. پس روایت ابن عزینه صراحتش در اتفاق، ظهورش در اون دو مورد. در روایت جابر مسئله به عکسه، ما ظهور هر یک را به نفس دیگری کنار میگذاریم، یعنی در هر کدام به صراحتش عکس میکنیم. لذا میگیم اون روایت جابر حمله بر اون دو مورد میشه، مال اون دو مورده که شرط کرده باشد فروش خمر را یا از راه قرائن بدان. این روایت هم مربوط به جایی است که اتفاقا که در او خمر هم بشه. بعد یه فتح عمل دارن که ظاهرش این است که در اینجاها واقعش ما نص و ظاهر نداریم. کجا این اصلا مثلا در اولی صراحت داره در شرط کرده باشه، در ابن عزینه مثلا صراحت داشته باشه درش اتفاق فیه الخمر؟ اصلا چنین چیزی نیست. شاید این مسئله صراحت و ظهوری که مرحوم شیخ میگوید از راه تناسب و حکم و موضوع به دست میاد، نه اینکه خود به اصطلاح ظهور لفظی حرامون اجرت و یا لابحث این باشه. ما از راه تناسب و حکم و موضوع این رو میفهمیم که اون مربوط به اون دو مورده، این مربوط به اینه. یعنی درست لابحث ظاهرش اطلاق داره، اونم ظاهرش اطلاق داره، ولی به هر حال این که مثلا در روایت جابر گفته حرامون اجرتو، خب قطعیت حرمت در جاییست که شرط بشه. خب اگر در جایی که شرط بشه، عرض به حضور شما، در جایی که اتفق فیها الخمر، اتفق فیها الحمل، اونجا مثلا بگیم چنین صراحتی نیست. الان یه حال خیلی مسئله روشن نیست، اینجا معلوم نیست که حالا رو شیخ رو چه جهتی واقعا چه برسه آدم ما عرضش رو ادعا میکنیم. هیچ به اصطلاح چیزی نداره اینجا، نگاه حرف قابل قبولی نیست. الان یه حال عمده این است که میگم لو سلم تعارض، حالا برفرض اصلا این تعارض همینجور که ما میگیم آقا این دوتا دوار اصلا اینجور نیست که یکی صراحت داشته باشه در یک مورد، اون یکی ظهور داشته باشه و تصرف بکنیم و هر کدام از اینها صراحتاشون رو عقد بکنیم و ظهورش رو کنار بگذاریم، نه ما اینو قبول نداریم. میفرماد لو سلمت تعارض، یعنی بپذیریم که تعارض بین اینها وجود داره، تعارض قابل حل نیست. خب اگر تعارض قابل برطرف شدن نبود نتیجه میشه چی؟ تفاوت. خب اگر دو دلیل متعارض بودن و ساقط شدن، اولین راه رجوع به عام فوقه، میریم سراغ عام فوق. عام فوقش چیه اینجا؟ عام فوق همون عموماتیست که قبلا گفتی. بله، عمومات فوق، روایت طعف العقول، دعائم الاسلام، نبوی، که هر چیزی که به هر حال در شیء من وجوه الفساد باشه، یا ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، یعنی در همه تقلبات و تصرفات نتیجه میشه حرمت. اینم از نه این رو ببینید، یباع فیه الخمر غیر از سکونت کسانی است که درش گناه میکنن. حالا مثلا خارجی ها چیه؟ به یه مسلمون نه اصلا به یه مسلمان فاسق، شما میدونی گناه میکنه، اصلا فرض کنید مسلمان فاسقه، اون برای سکونت اجاره میده. یعنی مثلا اینجا حالا او اگر ساکن شد اونجا چه میکنه، اون رو بحث دیگه، مورد اجاره سکنای این داره، اینجا مورد اجاره چه شغلیست که بیع الخمره، خیلی فرق میکنه با هم دیگه. این که حالا فرق کنید در یک محلی که اجاره میده یکی گناه بکنه، حرام مرتکب بشه، معصیت مرتکب بشه، این که خب به صدا با اینجا قیاسش محل فاره. اما یه روایت دیگری هم باز از ابن عدینه، یه روایت دیگری ها غیر از اینی که الان خوندیم، که سوال میشه در اون روایت، این مکاتبه، یعنی کتبی سوال شده، ان رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا، مردی چوب میخره بعد او رو میفروشه به کسی که يتخذه صلبانا، صلیب قرار میده. امام در جواب فرمودن لا. یه روایت دیگه هم از عمرو بن حریث که سوال میکنه از توت، چوب درخت توت، که ابی او ممن یصنع الصلیب او الصنم، من اینو میفروشم به کسی که صلیب و صنم درست میکنه، بازم امام فرمودن لا. خب حالا این دو تا روایت به درد استدلال بر حرمت میخورن یا نه؟ ظاهر این روایت اینه که خب بله، میگه کسی که میگیره میره این کار رو انجام میده. مرحوم شیخ دلالت این دو روایت را بر حرمت نمیپذیره، میگه اینا دلالت ندارن، چون این دو روایت اگر بخواد به ظاهرش نگاه بشه و حمل بشه بر جایی که یک فروشنده مسلمان شرط بکنه به خریدار من این چوبو به تو میفروشم به شرطی که بری بت یا صلیب بسازی، این فی نهایت البعد، چون اصلا موضوع بحث ما شرط استفاده در حرامه، بیع العنب علا ان یعمله خمرا. حالا این که این دوتا روایت، ببینید این دوتا روایت هر دوش در مورد چوب و صلیب و صنمه، بحث عنب که نیست. اون وقت این خیلی بعیده یه مسلمون، حالا مسلمون هرچی هم که به اصطلاح بد باشه و شرابکار و نمیدونم زناکار، ولی اگر اینکه از اسلام خارج شده باشه، ولی مادام که به هر حال خودشو قبول داره که مسلمونه، نمیاد چوب به یکی بفروشه میگن بفروشم به شرط که بری صلیب درست کنی. ها دقت فرمودید؟ لذا اینکه بخواید این روایت رو حمل بکنید در جایی که شرط میکنه که در حرام صرف بشه، یا نه حتی اگر شرط هم نکنه از قرائن میدونه اون این کار رو میکنه، این خیلی به نظر میرسه که بعید باشه. پس از این روایت به نظر نمیاد بشه استفاده کرد برای استفاده حرمت. ظاهر این دو روایت اینه که میخواد بگه مسلمان اگر علم داشته باشه که در جهت حرام صرف میکنه، این اشکال داره، نباید داشت. لذا مورد این دو روایت اصلا به بحث ما ارتباط نداره. دقت کنید ما در مسئله اولا داریم از چی بحث میکنیم؟ نه، شرط. عمده اینه شرط میکنه. حالا این شرط یا مد در متن عقد یا خارج عقد، میگه من ببین به شرطی میفروشم که اینو این کارو بکنی. خب همین دیگه. نه، مسئله نادر نیست. ولی در مورد هم خیلی بعید نیست. حالا همینجور سوال میکنن، بگه آقا شما که میگید این دو تا روایت بعیده در این ظهور داشته باشه که بگه من این خشب را میفروشم به شرط این که برید صلیب درست کنی، این قول اگر این بعیده، چرا در مورد خمر شما خودتون روایت ابن عزینه را هم کردید، اون روایت اولش را هم کردید بر جایی که طرف شرط میکنه؟ دقت فرمودید؟ اگر اینه چطور خود شما این حمل را برای روایت ابن عزینه پذیرفتید و گفتید روایت ابن عزینه حمل میشه بر جایی که بایع شرط میکند بیع الخمر را در این مکان؟ مرحومش جواب میدهند که بین مسئله خمر و شرط بیع الخمر و شرط ساختن صلیب و صنم خیلی فرقه. مسلمان ممکنه به مسائل مربوط به خمر و بیع الخمر و اینها آلوده بشه، ولی این که مبتلای به این بشه که شما اینو به شرطی به تو میفروشم که صلیب و صنم بسازی، این بعیده. درست هم بودید؟ لذا خب این دو روایت اون وقت به درد چی میخورن؟ میگه بله، ما این دو روایت را اگر در مسئله سوم اونجا ثابت شد که بیع العنب والخشب به کسی که علم داریم در جهت حرام صرف میکنیم، شرط باش نمیکنیم، علم داریم در جهت حرام صرف میکنه، اگر اونجا رسیدیم به این که اون بیع حرامه، وقت به فهوا و اولویت این روایات میتونیم در اونجا استناد بکنیم. محصلش چیه؟ محصلش این است که این روایات ابتداعا مرحوم شیخ میفرماید که این اشکال درش هست، ولی در یه صورت به درد استدلال میخوره. به چه دلیل؟ اگر یا با یه شرط، با یه شرط به درد استدلال میخوره. اگر ما در اون مسئله، یعنی مسئله فروش مباهات به کسی که علم داریم در جهت حرام صرف میکنه، اگر اونجا قائل به حرمت شدیم، وقت اینجا به این روایات استناد میکنیم، میگیم اگر فروختن به کسی که در جهت حرام صرف میکنه و ما میدانیم صرف میکنه، شرط هم نمیکنیم، اگر حرام باشه به طریق اولا شرط کردن موجب حرمت خواهد شد. یعنی خود این روایات مفهوم بخشید منطوقش دلالت بر حرمت بی در مانه نفی نمی کنه، مفهومش، مفهوم موافقش، فهواش دلالت می کنه، اونم به شرط این که در اون مسئله مقایل به در حرمت بشید، در اون مسئله بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمره. مسئله ما شرطه، مسئله ای که بعدن حالا خواهیم خون، مسئله علم و دانستن این که او در حرام صرف میکنه. عبارت رو دقت کنید. بناءً على ان خبر جابر نص فی ما نحن فیه، بنابر این که خبر جابر نص در ما نحن فیه باشه. ما نحن فیه چیه؟ صورت اشتراط، صورت اشتراط صرف در حرام. و ظاهرون فی هازا، هازا یعنی چی؟ همین اذا اتفق الحمل که خط بالاییش گفتن. بله، عکس صحیحه، اما صحیحه یعنی صحیحه ابن عزینه، به عکس یعنی چی؟ یعنی نص فی هازا، درسته؟ نص فی هازا یعنی صریح در جایی که اتفق الحمل، و ظاهر فی ما نحن فیه یعنی ظهور داره در فرض اشتراط که شرط به اصطلاح مصرف حرام بشه. فیطرح ظاهر و کلن به نسل آخر، ظاهر هر یک را به واسطه صراحت و نفس دیگری کنار میگذاریم. و تأمل که از کردیم اینجا از حضور شما، حالا یا اشکال در اصل چنین نفس و ظاهری است، یا حداقل میخواد بگه منظورش از نفس و ظاهر یعنی تناسب حکم و موضوع. ما به واسطه تناسب حکم و موضوع دست از ظهور هر دو روایت بر میداریم. حالا نه، حالا انهو لوسل لمت تعارض، اگر تعارض ثابت بشه به اصطلاح ما نتونیم حلش بکنیم، این راه حل جمع نباشه، کفل عمومات المتقدمه، عمومات متقدمه کافی. روایت طهر، دعائم الاسلام، نبوی، اینا همه از حضور شما که دلالت بر حرمت این امور میکنه درش فساد هست. خب هر نوع فسادی باشه جمیع تصرفات رو دچار مشکل میکنه. وقد یستدل ایزن فیما نحن فی بالاخبار المسئول فیها ان جواز بیع الحشب ممن یتخذه صلبانا او صنما، مثل مکاتبه ابن عزینه، اخباری که درش سوال شده از بیع چوب به کسی که میداند در حرام صرف میکنه. ببخشید، حالا میداند رو نمیگیم، به کسی چوب میفروشه اون برمیداره میره صلیب و صنم میده. و روایت عمر بن الحریف عن التود ابیعه ممن یصنع الصلیب او الصنم قال الله، تو این دوتا امام فرموده که جایز نیست. و فیه اشکال مرحوم شیخ به استدلال به این دو روایت یه چیزی میگه، این روایت به درد ما نمیخوره. اولا معلوم باشه ما نحن فی چیه؟ بله، اشتراط، یعنی اینا رو میفروشه به شرط اینکه عمل حرام یا صرف در حرام یا منفعت حرام بشه، یعنی شرط منفعت حرام میکنه. خب ایشون میفرماید حمل این اخبار على صورت اشتراط الوای المسلم على المشتری، این که این روایت رو هم بکنیم بر اونجایی که بایع مسلمان شرط میکنه بر مشتری، یا نه اگرم شرط نکنه او تواطعه ما، یعنی توافقشون خارج عقد، ولو در متن عقد شرط نکنه، اما قبلش هم حرفاشون دادن گفته ببین من به دیت روشم به این شرط ها، بعد که قبول کردن اومدن صیغه بیع رو جاری کردن. توافقه ما علی التزام صرف المبیع فالصنم و الصلیب، با هم توافق کردن خارجه، یعنی ملتزم شده خریدار که این مبیع را در صنم و صلیب صرف بکنه. حمل این اخبار در صورت شرط در ضمن عقد یا شرط خارج عقد، دقت فرمودید، این بعید فلقایه، بعید مسلمون بیاد همچی شرطی بکنه یا قبلش روز خریدار بگه حتما باید این کارو بکنه. این همون انقلتیست که عرض کردم، انقلت که آقا این داره جوابشون میده، اگر حمله بر صورت اشتراط بعیده، در مورد صلیب و صنم میگید بعیده بایع مسلمون بیاد به خریدارش شرط کنه برو اینو صلیب بساز. خب در مورد خمرم باید همینجور باشه، بعیده مسلمون بیاد شرط کنه هر به حضور شما به طرف که این انگور رو ببر خمر درست کن. چه فرقیه بین این روایت و اون روایت؟ شما اون روایت ابن عزینه را حمل کردید بر صورت اشتراط، اما این روایت رو میگید که حمل بر صورت اشتراط نمیشه کرد. میگه ها بین اینجا و اونجا فرق، مسلمون ممکنه شرط صرف در خمر بکنه، شرط بکنه این عنب رو باید خمر بسازی، اما شرط این که تو صلیب و صنم بسازی نمیکنه. بل فرق بین معاجرت البیت لبیع الخمر فیه، فرق بین اجاره دادن خانه برای بیع خمر در اون بیت و بیع الخشب علا ان یعمل صلیبا او صنما لا یکاد یخبر. فرق بین این و اون روشنه، مخفی نیست. ها فإن بیع الخمر فی مکانن و سیرورته دکانن لذالک منفعت عرفیه یقع الاجاره علیها من المسلم کثیرا. فروختن خمر در یه مکانی، به اصطلاح در یه مکانی، ببخشید، فروختن خمر در یه مکانی و قرار دادن اون مکان رو به عنوان دکان، این چیزی که آزیه و اجاره هم برش واقع میشه، مسلمان ها خودشون خیلی این کار رو میکنن، مثلا خودشون خمر میفروشن. کما یوجرون البیوت لسایر المحرمات، چنانچه همین مسلمان ها برای کارهای دیگه و محرمات دیگه برای قمار مثلا اجاره میدن، اجاره میکنن. دقت فرمودید؟ به خلاف جعل العنب خمرن و الخشب صلیبن، به خلاف این که عنب را شرط بکنه خمر بکنه و خشب را صلیب قرار بده. ببینید اینو دقت بکنید و حالا در به اصطلاح مثالی که من دادم شاید این سب دلتان شده باشه. ببینید مسلمون خمر میخره و میفروشه، میخوره، مکان اجاره میکنه، اجاره میده، درسته؟ اما اینم باز بعیده که مسلمانی انگور بفروشه به دیگری بگه شرط میکنم این رو بری خمر بکنی. ببینید در مانحنفی در روایت ابن عزینه میگه یادر بیته و فیبا و فیه الخمر. ممکنه مسلمون خونش رو اجاره بده شرط بکنه درش باید خمر بفروشی، اما مسلمون نمیاد انگور بفروشه شرط بکنه باید خمر بسازی، خشب بفروشه شرط بکنه صلیب و صنم بسازی. چند بته اصطلاح همچی خیلی معلوم نیست اینجوری هم باشه، انگور هم میفروشه شرط میکنه باید مثلا، یعنی اینجور خیلی بعید نیست. فإنهو حالا ایشون فرمودن لا قرض للمسلم فی ذلک، یعنی در این خمر و صلیب غالبا یقصد او فی بیع عنبه او خشبه، قرض مسلمون خیلی به این تعلق نمیگیره که حالا این چوب بره مثلا صلیب بشه یا این انگور بره شراب بشه. قرض مسلمون اگرم چیز باشه به خود شرابه، نه اینکه حالا در فروختن انگور قرضش این باشه این تبدیل به شراب بشه. لذا دقت کنید فرق بین چی و چیا. سوال این بود چرا روایت ابن عزینه را در صورت اشتراط حمل کردید اما این دو تا روایت رو بر صورت اشتراط حمل نمی کنید؟ چرا؟ چون احسنتون، چون در اینجا حالا این درست خشبه عنب هم حالا همینجوری مسلمون نمیاد شرط کنه این چوب رو میفروشم به شرط این که صلیب درست کنی، نمیاد بگه عنب رو میفروشم به شرط این که خمر بسازی، این بعید. بله مسلمون ممکنه محلی رو اجاره بده به شرط اینکه تو اونجا خمر فروخته بشه، اینو شیخ دارم میگم، همین هم به اصطلاح معلوم نیست. قرار نه نه، بحث احتمال فقط نیست، بحث اینه که میخواد بگه چون این چنینه فی غایت البعده، لذا ما حتی این دوتا روایت رو نمیتونیم بر ما نحنفی استفاده کنیم. اگه در حد احتمال بود که اینجور نمیگفت فی غایت البعده. بله نه، حالا این ایشون فرمودن ولی هر اشکال داره، ما این حرف قبول نداریم. پس ببینید تا اینجا نتیجه این شد، این دو تا روایت به درد استدلال بر ما نحنفی که صورت اشتراطه نمیخونه. بله در یک صورت میگه میشود به این روایات، به این دو روایت، اونم نه خودش منطوقش بلکه مفهوم موافقش یعنی اولویتش استناد کرد. نعم لو قیل فی المسئله الاتیه، اگر در مسئله آتی، مسئله آتی کجاست؟ بیع الخشب ممن یعلم انه یعمله سنما، بیع چوب به کسی که میدانیم این رو تبدیل به سنم میکنه. اگر قیل به حرمت این بیع، اگر ما در مسئله فروختن عنب به کسی که میدانیم خمر میسازه، فروختن چوب به کسی که میدانیم بت میسازه، اونجا اگر قائل به حرمت بشیم، اونجا به چه دلیل قائل به حرمت بشیم؟ لظاهر هذه الاخبار، یعنی به همین دو تا روایت استناد کنیم، همین دو تا روایت ابن عزینه و عمرو، در اون مسئله قائل به حرمت بشیم، بگیم آقا شرط هیچی فروختن این چیزها حتی به کسی که می دانیم این رو در حرام صرف می کنه اشکال داره. اگر این رو گفتیم نتیجه چی میشه؟ اگه به این روایات در اونجا استناد کردیم و حرمت رو ثابت کردیم نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه در ما نحنفی به طریق اولا این روایات اثبات حرمت میکنه. صورت اشتراک که شدیدتره تا صورتی که حالا ما فقط علم داریم. اگر اینو بگیم سهل استدلال به فهواها، یعنی فهواها ذهل اخبار که این دو تا روایت جزش علا ما نحنفی، اون وقت میتونیم ما نحنفی که صورت اشتراط هست را اسمان. اما مشکل این است لکن نظاهر هذه الاخبار معارضن به مثلهی او به اصرح منه، اما مشکل اینه که این روایات در همون مسئله هم، در همون مسئله بیع العنب ممن یعلم انه یعمله خمرا قابل استناد نیستن، یعنی این روایات حرمت اون مورد را اثبات نمیتونن بکنن که حالا ما اینجا به فهوای اونها بخوایم حرمت رو ثابت کنیم. مشکل اینه چون یا معارض دارن، حالا معارضی که از نظر دلالت مثل خود ایناست، یا او اسرح از اینه کما سیدی. ثم انه عرض حضور شما یلحق به ما ذکر، این مطلبی که حالا باز اینجا ذکر میکنن این مطلب مختصری است، اینو عرض بکنیم. و اون این که میگن در اینجا ما صحبت در این بود که چیزی که مباح شرط منفعت حرام بشه ازش. حالا ما در مورد عنب گفتیم، در مورد خشب گفتیم، ایشون میگه این مسئله منحصر به خشب و عنب نیست، هر چیزی، هر چیزی که دارای منفعت محلله اگر شرط بشه که در جهت حرام صرف بشه یلحق به این بحث و درش حکم به حرمت میشه. هر جا اشتراط بشه حرمت ثابت، اشتراط منفعت محرمه. ثم انه یلحق به ما ذکر من بیع العنب و الخشب علا ان یعملا خمرا و صریبا، به این دوتا ملحق میشه بیع و کل ذی منفعت محلله، بیع هر چیزی که دارای منفعت محلله علا یصرف فی الحرام، به شرط این که در حرام صرف بشه. چرا؟ روشنه. لأن حصر الانتفاع بالمبیع فی الحرام یوجب کون اکل الثمن به ازائهی اکلا للمال بالباطل، این موجب میشود که عرض حضور شما اکل مال به باطل بشه. وقتی شما محصور میکنی در انتفاع حرام، این میشه اکل مال به باطل. چرا؟ چون منفعت محلل رو که گذاشتید کنار، شرط منفعت حرام کردی، منفعت حرام هم که در نظر شارع مالیت نداره، پس میشه پول دادن در مقابل او اکل مال به باطل. ثم انه لا فرق کنون برای شمعه انشاءالله.